چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دور تازه بمباران غزه 5 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. کاخ سفید میگوید ایالات متحده آمریکا آماده است تا اقدامات بیشتری را علیه دولت خودخوانده اسلامی داعش به کار گیرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر جدی بودن دولت در مبارزه با فساد در زمینه بورسیه ها تاکید کرد. مقام‌های فلسطینی میگویند در دور تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه 5 نفر کشته و شماری زخمی شدند. حملات جدید اسرائیل در پی پرتاب موشکی از غزه به خاک اسرائیل صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این حملات موشکی اظهار داشت که حماس بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. یک کودک 4 ساله اسرائیلی در پی جراحت ناشی از انفجار یک موشک در یک مزرعه در نزدیکی مرز غزه جان خود را از دست داده است. این کودک 4مین غیر نظامی در طرف اسرائیل است که در نبردهای 6 هفته گذشته کشته شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، آقای نتانیاهو گفته است ارتش آن کشور بر شدت عملیات خود علیه حماس در باریکه غزه خواهد افزود. در خبری دیگر، خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گویند مصر با ارسال کمک‌های ایران به قاهره برای فرستادن به غزه موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، قرار است اولین محموله این کمک ها به میزان 100 تن از طریق هلال احمر ایران به قاهره فرستاده شود. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آمریکا آماده است تا اقدامات بیشتری را علیه گروه تروریستی دولت خودخوانده اسلامی به کار گیرد و عملیات خود را محدود به منطقه مرزی عراق سوریه نخواهد کرد. به گزارش رویترز، حملات هوایی ایالات متحده آمریکا علیه گروه دولت خودخوانده اسلامی داعش تاکنون به عراق محدود شده بود، اما مقام‌های رسمی دولت آمریکا اعلام کردند که برای مبارزه با این گروه تروریستی که در روزهای گذشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی را به قتل رساندند، به مقر اصلی آنها در سوریه حمله خواهند کرد. بن رودز، قائم مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه گفت آمریکا آماده است تا برای حفاظت از شهروندانش وارد عمل شود. او تاکید کرد این گروه امروز تهدیدی خطرناکتر از 6 ماه پیش است. مقام‌های آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند که برای نجات گروگان‌های آمریکایی از دست گروه دولت خودخوانده اسلامی داعش عملیات ویژه‌ای انجام دادند که ناموفق بوده است. آقای رودز تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا آنچه در توان داشت برای نجات جان گروگان‌های آمریکایی انجام داد. دست کم 68 تن روز جمعه در حمله شبه نظامیان به مسجد سنی‌ها در استان دیاله عراق کشته شدند. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند ابتدا بمب‌گذاری انتحاری خود را در ورودی مسجد منفجر کرد، سپس افراد مسلح شروع به تیراندازی کردند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و خبرگزاری‌ها می‌گویند مشخص نیست که این حمله کار افراد داعش بوده یا شبه نظامیان شیعه. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار قربانیان جنگ داخلی در سوریه را تا آوریل 2014 میلادی، فروردین ماه سال 93 خورشیدی، بیش از 191,000 تن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد سازمان ملل متحد انفعال و بیعملی جامعه جهانی را عامل این فاجعه انسانی دانسته است. خانم پیلای تصریح کرده است که جنایت جنگی همچنان با مسئولیت و بدون مجازات انجام می شود. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید تنها در سال گذشته 62,000 نیروی نظامی و غیر نظامی در این کشور کشته شدند و ماهانه بین 5,000 تا 6,000 نفر در جریان درگیری ها در سوریه کشته می شوند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از اوکراین. گزارش هاکیز شماری از کامیون هایی که روسیه آنها را حامل کمک های بشر دوستانه اعلام کرده در حال بازگشت به روسیه هستند. سازمان همکاری و امنیت اروپا که رفت و آمد مرزی میان اوکراین و روسیه را زیر نظر دارد، اعلام کرده که چندین کامیون در ساعات اولیه بامداد روز شنبه از مرز عبور کرده و به روسیه بازگشتند. بنابر گزارش این سازمان، شمار دیگری از کامیون های روسی هم در حال بازگشت مشاهده شدند. دولت اوکراین روز جمعه به دنبال ورود خودروهای روسی به شرق اوکراین این اقدام روسیه را تجاوز آشکار به خاک این کشور و نقض قوانین بین المللی خواند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز این اقدام روسیه را محکوم کردند. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن تاکید بر ادامه مسیر دولت، تغییر یک نفر را منجر به عوض شدن مسیر دولت ندانست. جزئیات بیشتر را در گزارش جواد کوروشی بشنویم.
پس از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم و فناوری، علی مطهری از نمایندگان منتقد مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تحلیل از رفتار نمایندگان مجلس آقای فرجی دانا را قربانی رقابت‌های سیاسی خوانده و عزل وزیر پیشین علوم را یک نقطه منفی برای مجلس دانسته است. علی مطهری همچنین عدم حضور رئیس جمهوری در مجلس برای دفاع از وزیر پیشین علوم را خطا خوانده و گفته است که دولت ضعیف و به گونه‌ای رفتار کرد که گویی عزل وزیر برایش چندان مهم نبود و در انتخاب دو نماینده مخالف استیضاح هم خوب عمل نکرد. آقای مطهری میگوید وی حاضر شده بود در دفاع از رضا فرجی دانا صحبت کند، اما پیشنهاد او به دولت بی پاسخ ماند. به گفته این نماینده مجلس، اشکالات کار آقای فرجی دانا در حد استیضاح و برکناری نبود، بلکه به نظر وی اصل مطلب و ریشه این استیضاح در نوع تفکری است که استیضاح کنندگان درباره آزادی بیان و مسئله حفظ نظام دارند و به عبارت دیگر در ترسی است که اینها از باز شدن فضای دانشگاه ها دارند و همین نگاه درباره حفظ نظام بوده است که مشکلاتی مانند قضیه ستار بهشتی را برای کشور ایجاد کرد. اگرچه مسئله بورسیه ها هم به گفته آقای مطهری در تصمیم نمایندگان بی تأثیر نبوده است. علی مطهری به خبرگزاری اسنا میگوید به نظر او در برخی موارد رژیم گذشته با اساتید دانشگاه بهتر رفتار میکرد. مثلا پدرش آیت الله مطهری که در جریان رویدادهای 15 خرداد 42 علیه شخص شاه سخنرانی کرده و به زندان افتاده بود، پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج نشد. فقط در ارتقاء رتبهش مدتی مشکل پیش آمد که آن هم بعداً رفع شد. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران هم در گفتگو با خبرگزاری آریا میگوید به طور حتم استیضاح آقای فرجی دانا به زیان جریان اصولگرایی تمام می شود. به گفته آقای زیبا کلام دغدغه استیضاح کنندگان فضای آزادی است که در دانشگاه ها ایجاد شده است و مشکل جبهه پایداری و حامیان احمدی نژاد این است که فضای دانشگاه ها با آنها همراه نیست. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره نقش فراکسیون‌های مجلس و تأثیر ترکیب آرای استیضاح بر روی ساختار آینده فراکسیون‌ها در مجلس به رادیو فردا میگوید
استیضاح آقای فرجی دانا از سوی نشان داد موضوعی که تحت عنوان فراکسیون اکثریت مجلس به ریاست آقای لاریجانی مطرح میشد در حال حاضر اکثریت خودش در مجلس را از دست داده و از سوی دیگه فراکسیون اصولگرایان که فراکسیون اقلیت مجلس عنوان میشد به رهبری آقای حدادادل تعداد بیشتری از نمایندگان را گویا به خودش جذب کرده. از سوی دیگه استیضاح آقای فرجی دانا باعث شده گروهایی که پیش از این به عنوان گروهای منتقد مدیریت مجلس و همینطور گروه های منتقد دولت آقای احمدی نژاد ازشون نام برده می شد، چهره هایی مانند آقای توکلی و نادران، عملا در روز استیضاح در کنار جبهه پایداری قرار گرفتن که پیش از اون با اون اختلافات بسیار زیادی داشتن. استیضاح آقای فرجی دانا از سوی دیگه باعث میشه که آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس حامل پیام‌های رهبری به مجلس نباشن، چون پیش از این هم مواردی مطرح شده بود که نظر آقای حدادادل به نظرات رهبری نزدیکتر ارجابی شده بود و در مواردی به نوعی پیام‌های غیر مستقیمی از سوی ایشون به مجلس داده شده بود.
درباره تأثیر این استیضاح بر روی کار هواداران دولت در مجلس هم احسان مهرابی بر این باور است که
استیضاح وزیر علوم یک حالت بلا تکلیفی را هم برای حامیان دولت در مجلس به وجود آورده، چون به هر حال اونها در حال حاضر جزء فراکسیون رهروان ولایت به مدیریت آقای لاریجانی هستند و با توجه به عملکرد این فراکسیون در استیضاح عملاً دیگه نمیتونن به این همکاری خودشون ادامه بدن. از سوی دیگه تشکیل یک فراکسیون جدید که پیش از این تحت عنوان فراکسیون اعتدال نام برده شده بود هم ممکنه مشکلات خاص خودش رو داشته باشه و اصولگرایان رو بیشتر در مخالفت با دولت متحد بکنه.
در این میان برخی رسانه‌ها مانند خبرگزاری مهر و روزنامه اعتماد دلیل حمایت نکردن فراکسیون هوادار علی لاریجانی از رضا فرجی دانا را عدم پاسخ وزیر پیشین علوم به خواست فراکسیون رهروان برای برکناری دو مشاور و معاون خود دانستند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. یک خبر کوتاه، اکبر خاجویی کارگردان سریال معروف پدرسالار که با بازی محمد علی کشاورز و نادره در دهه 70 از تلویزیون ایران پخش میشد، شامگاه جمعه در اثر حمله قلبی در سن 67 سالگی درگذشت.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما بر پایه تازه ترین آمار رسمی، شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان تا پایان ماه هفتم میلادی 62% بیش از زمان مشابه سال گذشته است. این در حالی است که افزایش پرشتاب شمار پناهجویان در سال جاری نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی هم بالاتر رفته. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید در گزارشی بشنویم که همکارمون شهرام میریان از آلمان برای ما ارسال کرده.
در اواخر هر ماه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان آمار دقیق شمار متقاضیان پناهندگی تا پایان ماه گذشته را اعلام می کند. تازه ترین آمار می گوید با پایان ماه هفتم امسال یعنی ماه ژوئیه 97093 پناهجو از چند کشور از جمله ایران وارد آلمان شدند که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش 62% افزایش نشان می دهد. در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا، آلمان در حال حاضر مقام اول را از نظر شمار متقاضیان پناهندگی داراست و پیشبینی می شود اگر این شمار به همین منوال رو به افزایش بگذارد، شمار پناهجویان تا پایان سال جاری میلادی در آلمان به حدود 200,000 تن خواهد رسید. از سوی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین در گفتگو با رادیو فردا میگوید هرچه شمار پناهجویان در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بالا رود به همان میزان رسیدگی به پرونده متقاضیان پناهندگی طولانی تر می شود. حمید نوذری:
در سال گذشته حد اکثر مثلا 2 تا 3 ماه طول میکشید تا یک پناهنده اون مرحله مصاحبه اول با اداره امور پناهندگی رو انجام بده. الان ما مواردی داریم که بیش از 1 سال طول میکشه. موقعی که یک پناهجو میاد بلافاصله اونها میبایستی ثبتش کنن، اثر انگشت بگیرن و کارهای اداریشو انجام بدن. الان ما مواردی رو شاهد هستیم که گاه هفته ها برگه هایی رو بهشون میدن که در مسافرخونه ای هتلی اینها به طور موقت جا تهیه بکنن تا نوبتشون برسه که این مسئله انگشت نگاری، عکس و درست کردن پرونده انجام بشه. الان به وضوح این روند افزایش پناهجویان در تمامی مراحل ثبت، مصاحبه و جواب دادن به یک پناهجو اثرات خودشو گذاشته و این مراحل رو به وضوح طولانی تر کرده. نسبت به چند سال گذشته 3 تا 4 برابر این زمان الان بیشتر طول کشه.
آقای نوذری، با توجه به افزایش رو به شتاب متقاضیان پناهندگی در آلمان، در حال حاضر وضع اسکان این انسانها چگونه است؟
بله، کمبود جا هست و همین خاطر دست به کارهای موقت زدن، مثلا مسافرخونه های، حتی خونه های شخصی علاوه بر خوابگاه های معمولی و همیشگی برای پناهندگان از این امکانات هم استفاده میشه که بتونن جوابگوی این تعداد باشن. امسال ممکنه که در آلمان به تنهایی ما به حدود مرز 200,000 پناهنده برسیم. فقط آلمان نیست، واقعا در تمام کشورهای اروپایی الان تعداد پناهنده ها چه در کشورهای همسایه مثل فرانسه، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، ایتالیا در جنوب، سوئد و انگلستان همه اضافه شده.
آقای نوذری در پایان این گفتگو به نقل از خبرگزاری آلمان می‌افزاید با توجه به افزایش شمار متقاضیان پناهندگی و کمبود جا برای اسکان آنها، از روز دوشنبه این هفته شهر دویسبورگ در غرب آلمان پناهجویان تازه وارد را به طور موقت در چادر اسکان می‌دهد. شهرام میریان.